بعد از آیت الکرسی سه تا داستان مطرح شده، یکی داستان جناب ابراهیم و نمرود، دوم داستان اون پیامبری که عبور کرد از یه سرزمینی، بعد با حالت شگفتی گفت که آیا خدا اینها رو زنده میکنه، این مرده ها رو که حالا شهرش عرض میکنی، و بعد خداوند 100 سال ایشونو میراند و بعد دوباره زنده شد. و داستان سوم هم داستان همون پرنده ها و قرار دادن پرنده ها در چهارگوشه کوه و این هاست. این سه تا داستان کاملا مرتبط با مسئله آیت الکرسیه، به خلاف اینکه ما سالهای شاید این عبارت ها رو خوندیم متوجه نشدیم که چه ارتباطی بین اینا هست، ولی حالا توی این فراز از بس علامه یک بحث بسیار زیبای تفسیری مطرح میکنه، معلوم میشه که این سه تا داستان سه تا مصداق از مسئله که در آیت الکرسی مطرح شده. چون در آیت الکرسی ما اینو داشتیم که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. البته این آیت الکرسی نیست، ولی اون دعای ملحق به آیت الکرسیه. در این آیه مسئله هدایت مطرح شد. در این سه بخش سه تا مصداق از هدایت رو مطرح میکنه. یه هدایتش هدایت از نوع گفتگو و بیان بود که ابراهیم رفت نمرود رو هدایت کنه از نوع ارائه حجت، ولی البته این هدایتی بود که نمرود ازش استفاده نکرد. در این بخش داستان دوم و سوم دو نوع و سنخ دیگه از هدایت رو بیان میکنه. لذا این سه تا داستان ملحقات همون آیات قبلیه. این نکته لطیفیه که الان بهش اشاره کرد. حالا وارد بحث بشیم بعد ببینیم انشاءالله کجا میرسه. فرمود که فوکلذی مر علی قریتن و هو و هی خاویتن علی عروشها، یا اون کسی که حالا راجع به همین او هم که این او به کجا عطف میشه و اینا خیلی بحث شده که کلذی رو به کجا عطف میکنه. فوکلذی مر علی قریتن و هی خاویتون علا عروشه ها. عروش جمع عرشه، عرش به داربست میگن عرش، منطور داربست مجموعه پایه ها به اضافه سقف. داربست درخت مو، برای درخت مو اگه دیده باشید همیشه داربست میزنن، به اون میگن عرش. به سقف هم میگن عرش، ولی معنی اصلی عرش سقف به اضافه پایه هاست. می فرماید که او کلذی مر علی قریته، اون کسی که این کسی که از انبیا بوده عبور کرد از یک سرزمینی قریه‌ای، و هی خاویتون علی عروشها، خاویه یعنی خالی، دید که این سرزمین خاویتون علی عروشها، همه خانه ها و اینها همه ویرانه و هیچ کسی هم در این دهکده یا این شهری که این پیامبر ازش عبور میکنه نیست. یه تماشایی به این شهر ویران شده قدیمی کهنه کرد و خب استخوان‌های پوسیده و جمجمه‌ها و سال‌های سال بود که این سرزمین از بین رفته بود. یه تماشایی به این جمجمه‌ها کرد، یه نگاهی به این استخوان‌های پوسیده کرد، بعد این جمله رو گفت، گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها. البته ما دو تا مسئله داریم، یه مسئله استبعاد، یه مسئله استعظامه. اونی که در دستور یاسین مطرح میکنه که طرف اومد یه استخون پوسیده رو گرفت فشار داد و استخون شد خاکستر، گفت که کی میتونه اینو زنده کنه، من یحیی العظام و هی رمیم. این استبعاد بود، یعنی نمیشه استخون پوسیده رو دوباره زنده کرد، اینو بهش میگن استبعاد. اما گاهی شما مثلا یه ساختمون 100 طبقه تماشا میکنی، میگی که با شگفتی و اعجاب میگی کی میتونه همچه چیزی بسازه، اینجا ساخته دیگه، داری انکار میکنی یا داری عظمت مسئله رو بیان میکنی. اینو بهش میگن استعظام، یعنی عظیم شمردن. حالا به دلایلی که بعداً عرض میکنیم این عبارت استعظامه، تو خود آیه هم دلیلش هست که چرا، نه اینکه ایشون چون این از انبیا بود این شخص، حالا بعد باز میاد که چرا، انبیا که نسبت به بعثت که شک ندارن که، لذا این که گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، چطوری خدا اینو زنده میکنه؟ عجیبه، شگفته. فاماته الله مئت عام، معنیش سکوت از همه چی بهتره. خدا 100 سال این شخص رو میراند. فاماته الله مئت عام ثم بعثه، بعد 100 سال بلندش کرد، مبعوثش کرد. قال کم لبسته، از این قال کم لبسته معلومش بهش وحی میشده، ازش سوال شد که کم لبسته، چقدر اینجا لبس یعنی توقف، چقدر توقف کردی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، ظاهرا اینطوری بوده با توجه به عبارت آیه که مثلا اگه صبح این حال براش پیش اومده 100 سال که گذشته، اون سر 100 سال بعد از ظهر بیدار شده، لذا احساس کرده که یا صبح خوابیدم الان بعد از ظهر میشه بعض یوم، یا یه روز کامل گذشته میشه یه روز. لذا گفت قال لبست یوما او بعضم، یا یه روز یا بخشی از روز، مثل اصحاب کهف که اصحاب کهف بعد 300 سال وقتی بیدار شدن بعضیشون گفتن یا یه روز بوده یا نصف روز بوده، معلومه اونا اینطوری بوده که حالا یا مثلا صبح بوده بعد بعد از ظهر 300 سال بعد بیدار شده. ماشاءالله به این چرت خواب اصحاب کهف چرت من است، آب رود فرات قرت من است. یه چیزی هم بچه محله ما میگن، میگن که دعوا کوچیکش قتله، آب خوریش سطله. اینا ماشاءالله 300 سال و 100 سال و یه چرت زده 100 سال. ونظر الی حمارک و فنظر الی طعامی که و شراب که لم یتسن، نه به غذا و آبی که با خودت آوردی نگاه کن، لم یتسن، نه هیچ تغییری نکرده بعد 100 سال. ونظر الی حمارک، به الاغت نگاه کن، الاغ 100 سال گذشته بود، مرده بود، پوسیده بود، خاک شده بود. ولی نجعلک آیتن للناس، ما تو رو آیهی برای مردم قرار خواهیم داد. حالا اینجا پر از لطافت ها و نکته هاست از این آیه، اگه این قسمت المیزان کسی بخونه میفهمه تفسیر یعنی چی، چطوری میشه از این ریزکاری هایی که تو عبارت ها هست مطالب تفسیری کشف کرد. ونظر الال ازام کیف ننشزها، نگاه کن به استخونای این الاغ، ببین ما چطوری اینا رو دوباره زنده میکنیم. ثم من نکسوها لحما، استخون رو ننشزها، استخون رو درست میکنیم، گوشت میپوشونیم روش. فلما تبین لهو، در مقابل چشم این نبی خدا این الاغ زنده شد، استخونها برپا شد و اسکلت مندی شد و گوشت پوشونده شد و شد الاغ. فلما تبین لهو، وقتی مسئله براش روشن شد، قال گفت اعلم ان الله على كل شيء قدير، من میدانم که خدا بر هر چیزی قادر است. اعلم ان الله على كل شيء قدير. خب این آیه فعلا موضوع بحث امروز ماست. آیه بعدی هم داستان حضرت ابراهیم که انشاءالله هفته علامه میفرماید که بعد از اینکه مفردات آیه رو که عرض کردم ترجمه میکنه، فرمید که حالا و اعلم حالا اول اینجا بحث میکنیم شده بحث قال اعلم، میدانم، از همینجا معلوم میشه که میدانست، من میدانم. پس این صحنه برای چیه اگه میدانی؟ این صحنه برای یک هدایت خاص. من میدانم که خدا رازق است. شما شک داری که خدا رازق است؟ اما بعد تو پیچ و خم زندگی میفتی؟ در پیچ و خم زندگی، در پرتگاه گذرگاه دستتو میگیرن، زندگیتو اداره میکنن، میگی میدونستم خدا رازقه. میدونستم یعنی الان، اینم الانم میدونی، اون موقع هم میدونستی، ولی آنچه که میدانستی فقط به صورت یک گزاره شد شهود. لذا این مرتبه، مرتبه عین الیقینه، مرتبه دوم که این داستانه. حالا می‌خواستیم بعداً بگیم دیگه، لو دادی. اون داستان بعدی هم که حضرت ابراهیم از خدا درخواست میکنه، رفت به ارنی کیف توحی الموتا، اون مرتبه حق الیقینه. ما سه تا علم داریم. شما علم داری به اینکه آتش میسوزاند، این میشه علم الیقین. بعد یه آتش اینجا روشن میکنن، یه سیزو میندازن توش، میبینی شعله گرفت، این میشه عین الیقین. یه وقت خودتو میندازن تو آتیش، خودت میشه آتیش، این میشه حق الیقین. حق الیقین که خودش بشه آتش. این سه تا مرتبه از ذهن که حالا میرسیم میشه. میفرماید که بعد از ذکر مفردات آیه که عرض کردیم مفرداتشو، بحث در اینه که این کلذی چه ربطی به عبارتهای قبلی، آیا ربط اصلا به آیت الکرسی داره، او کلذی ربطی به داستان ابراهیم داره؟ نظراتی رو بیان میکنه که ما دعوایی نداریم که اونا رو بگیم. بعدش رو میفرماید که ظاهر ام اینه که این عطف، عطف بر معناست. او کلذی، کلذی توسط عطف، توسط او عطف به معنای قبلی میشه. و توضیح مطلب اینه که ان الله سبحانه لما ذکر قوله الله ولی الذین آمنو، وقتی در آیات قبلی بحث هدایت رو مطرح کرد، گفت خدا هدایت میکنه مؤمن رو از ظلمت به نور هدایت میکنه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، از این آیه حاصل شد که انه یهد المؤمنین الی الحق ولا یهد الکافر فی کفرهی. مؤمن رو به سوی حق هدایت میکنه، اما کافر تا وقتی که به صفت کفر متصف هدایت نمیشه. صفت کفر یه اشکال دیگه هم داره که بل یذله اولیاءه الذین اتخذتهم من دون الله اولیاء، یه اولیایی داره در دنیای کفر، در تاریکی کفر، که اون اولیاء اینو در مسیر گمراهی میکشنش. این خاصیت کفر. خب این اون مضمون اون آیه بود. ثم ذکر لذالک شواهد ثلاث، سه تا شاهد براش بیان کرد. یه شاهدش ابراهیم و نمرود بود. دیگه سخنرانی از ابراهیم بهتر، معلمی از ابراهیم بالاتر؟ شما الان چی میگی؟ میگی این که آدم میره سخنرانی گوش میده هیچ فایده ای نداره؟ دلایل مختلف داره. یه دلیل عمدهش اینه که سخنران خودش به حرف خودش عمل نکنه. دیگه از ابراهیم عاملتر؟ پس معلومه در ناحیه معلم الان هیچ مشکلی نیست. ولی چرا نمرود هدایت نمیشه؟ داره میگه ان الله، خدای تو کیه؟ گفت خدای من کسیه که ربی الذی یحیی و یمیت، اون که احیا و اماته میکنه. اونا گفت منم احیا و اماته میکنم. یه زندانی محکوم به مرگ و آورد آزادش کرد، یه زندانی بیگناه که بیگناهی ثابت شده و آورد اعدامش کرد. ریال جواب بده. حضرت هم دید که این مغالطه کرده، هم اونا هم که مشادم دور و برش بودن که شبیه به خودش، دیگه راجع به این موضوع بحث نکرد که آقا اون احیا و اماته که من میگم این نیست. عوض کرد استدلالو، گفت ان الله یاتی بالشمس من المغرب مشرق فاته بها من المغرب، خدا خورشید از مشرق بیرون میاره. خدای من تو اگه راست میگی خدا هستی، تو از مغرب بیرون بیار. فبهت الذی کفر، بهت الذی کفر. پس این داستان مصداق الذین کفروه. این کافر اینجوریه، کافر نمیتونه حق رو بپذیره. این اومده جاودانگی، سعادت جاودانه به تو بده، تو داری با ابراهیم مقایسه میکنی. حالا الان ابراهیم کجاست، نمرود کجاست؟ داستان زندگی نمرود تمام شد، ابراهیم هم کارش به پایان رسید. الان اون چیزی که هست حق و حقیقت هست. تا خدا خدایی میکنه، نمرود در عذابه و ابراهیم در کمال سعاده. این داستان، داستان دومه. لذا میفرماید که در اینجا چون مسئله هدایت شد، سه تا شاهد براش معنی کرد. شاهد اول، الهدایت و الالحق بالبرهان و الاستدلال. یه هدایت استدلاله، استدلال میکنی، حالا اگر قلبش صفایی داشته باشه میپذیره، نداشته باشه نمیپذیره. کما فی قصت الذی حاج ابراهیم فی ربه حیث هدا ابراهیم الالحق القول ولم یهده الذی حاجه. ابراهیم هدایتش کرد با استدلال، ولی اون هدایت نشد، بلکه بهت زده شد و گمراه شد، کفرش ابه. اباها، اباها است، اباها یبیه و بهت است. ابهته، ابهتهو، ابهتهو نمیمد به زبانم، چون باید صرفش کنم از زبانم. ابهتهو، من یه روز داشتم تشهد میگفتم، تو که تشهد گیر کردم یادم نمیمد، اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز و وحده، میرفتم تو دعای یادم. اباها، اباها، ابه، ابهتهو، چی خوندم؟ و ازله کفره، کفرش و گمراهیش اینو خلاصه خارجش کرد از مسیر حق. و انما لم یسره به هدایت ابراهیم بل وضع عمده تل کلام فی امر خصمه. بیشترین قسمت داستان رو تو داستان قبل در مورد نمرود خداوند بیان کرد، میخواست نشون بده این جمله رو که والله لا یهد القوم الظالمین. ببینید داستان این عالم داستان حقایقه نه اعتباریات. حقایق کار خودشو میکنه، شما با حقیقت که نمیتونی به جنگی، که شما نمیتونی بگی که آقا من کاهو میخورم ولی گرمیم میکنه، نمیشه. کاهو سردیه. بله در اعتباریات میشه، مثلا در مقام حکومت رئیس یه جایی باشی یه کار خلافی بکنی به تن اون خلاف دیگه لباس حق بپوشونی، مثل همین دنیای امروز. در دنیای امروز هیچ کس که نمیگه من باطلم، که همه میگن ما حقی. باطل ها در لباس حق کار میکنن، اون یه بحث دیگه است. اما در دنیای واقعیت وقتی از اعتبار خارج میشی که نمیشه که. در دنیای واقعیت شما اگه آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، نمیتونی بگی آقا من آب میخورم ولی تصمیم میگیرم که تشنگیم برطرف نشود، نمیشه. نمیتونی بگی که من مثلا یه سردی میخورم ولی گرمی میکنه، به تصمیم شما نیست. کفر یه ویروسه، ویروسیه که اجازه هدایت به آدم نمیده. این کفر ریشه همه اینا رو اگه خواستیم پیدا کنید، ریشه همش در حب دنیاست. در اون روایت معروف هست که حضرت سجاد علیه السلام مصادیق رو بیان میکنه، که مصادیق بیماری های انسان، میگه اولین معصیت کبر بود که ابلیس دچارش شد، دومین معصیت حرص بود که آدم دچارش شد، بعد معاصی رو نام میبره، بعد میگه شعبه های مختلف، حب النساء و حب حرف زدن و حب مطرح شدن و انواع و اقسام اینا رو نام میبره، و در پایان میگه که و تمام اینها خلاصه شده در حب دنیا. و بعد از اینکه انبیا و اولیا به این مطلب آگاهی پیدا کردن، گفتن حب دنیا رأس و کل خطیه. خب الان این نمرود رو چی گرفتار کرده؟ حب دنیاست دیگه. لذا این یه قاعده است نه یه مجازات، قاعده است. قاعده اینه که الله لا یهد القوم الظالمین، نه اینکه خدا هدایت نمیکنه. خدا که هدایت کرد، مگه نمرود رو هدایت نمیکنه؟ مگه فرعون رو هدایت؟ این هدایت نمیشه. مگه شما نمیگید وصفیت مشرب به علیته؟ قوم ظالم رو خدا هدایت نمیکنه. چرا؟ چون ظالمه. این وصفیت مشرب به علیت. خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. چرا؟ دلیلش تو خودش، چون ظالمه دیگه. شما میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، چرا؟ چون فاسقه. دلیلش اینجا میگن وصفیت مشعر به علیته، یعنی این وصف داره علت حکم نشون میده. چرا من این عالم فاسق رو اکرام نکنم؟ چون فاسقه. این یه هدایت بود. این هدایت از نوع ارائه است. خدا وکیلی هزار تا از این استدلال بیارم ما هدایت نمیشیم. نمرود که جای خودش، ما هم همین تیم مثل نمرودی. یه هدایت دیگه از ثانیه الهدایت و الالحق بالاراعت و الاشهاد. یه هدایت هست که یه پله بالاتره، اراعه است، اشهاده. مثل این قصه، خب این مرد زنده شدن و خداوند براش مجسمتا نشون داد، قشنگ این الاغ در مقابل روی این آقا زنده شد، یعنی نشونش داد که این غذاه، این غذا و آبته، اینم الاغته. 100 سال گذشته، الاغ پوسیده ولی غذای تکون نخورده. خدا میتونه 100 سال این غذا رو سالم نگه داره. بالاتر از این که اینو سالم نگه میداره اینه که اینو که پوسیده دوباره زنده میکنه. این کار خداست. از ثالثه مرتبه سوم از اینم بالاتره، الهدایت و الالحق و بیان الواقعه به اشهاد الحقیقه. ببین گاهی از اوقات شما فقط حقیقت رو نمایش میدی، مثل داستان زنده کردن الاغ. اینجا دقت بفرمایید، یکم دقیقه. گاهی دست پشت پردرم نشونش میدی. الان این الاغ که داره اجزایش جمع میشه و استخوان بندی میشه و گوشت پوشیده میشه بر تن این داره ساخته میشه میاد بالا، دست پشت پردرم داره دیده میشه؟ کی داره این کارا رو میکنه؟ اینجا دیده نمیشه. اما در داستان حضرت ابراهیم این دیده میشد. به همین خاطر در پایان داستان چی گفت؟ فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت. ملکوت چیه؟ ملکوت باطن اشیاره، یعنی دست حق تعالی است. لذا میگه گاهی هدایت نوع سومه، بیان الواقع به اشهاد الحقیقه. این تا حالا مثل قبلیه، حقیقت رو نشون میدی، یعنی زنده شدن مرده. اون پرنده ها مثل همین علاقه زنده شدن، اینجا علاقه زنده شد مقابل چشم این پیامبر. در داستان حضرت ابراهیم هم حالا شاید بعضی داستان رو نشیده باشن که 4 تا پرنده رو گرفت، اینا رو کشت، گوشتشون رو کوبید، با هم قاطی کرد، هر کدوم از این گوشتای قاطی شده رو گذاشت سر 4 تا قله کوه، کله هاش هم گذاشت روی اون. بعد به فرمان الهی اینا رو صدا زد. حالا اینا چی بوده؟ مثلا یکیش خروس بوده، یکی کبوتر بوده، هر چی بوده، بوقلمون بوده. یکی یکی اینا رو صدا کرد، اینا اجزاء این 4 تا از سر 4 تا کوه جمع شد، در مقابل حضرت ابراهیم زنده شدن. این در ازای اون سوالی بود که گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای به من نشون بده که من چجوری مرده رو زنده میکنی. این نمیخواست فقط زنده شدن مرد، میخواست دست پشت پرده رو ببینه. این مثل اینه که شما بخوای چی رو ببینی؟ یا موقع شما میخوای ببینی آب چطوری تشنگی رو برطرف میکنه، خب بخور و میبینی دیگه، آب خوردی تشنگیت برطرف میشه. اما یه موقع ما داریم در مقام توحید حرف میزنیم، میگیم آن که رفع تشنگی میکند خداست، من میخوام دست خدا رو توی آب ببینم، همونجوری که امیرالمومنین میدید. امیرالمومنین میگفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه، من قبل از اینکه چیزی رو ببینم خدا رو میبینم. یعنی قبل از اینکه اون آب رو اراده کنه میدانه که خدا رافع تشنگی است نه آب. اینو میخوام ببینم.
این از آیات قرآن معلومه که خوب ارمیا یا حسین فعل خاص بفهمه، خاص فعل زندگی
بفهمه. این اصلا نخواست فعل،
فاعل
خاص، اصلا نخواست فعل بفهمه،
از جمله معلومه.
نه این عظیم بود براش که عجب،
حالا از جمله اینجوری برمی
کیف کرد
وقتی خواست فعل رو ببینه، فعل زنده شدن، ولی حضرت ابراهیم خواست فاعل رو ببینه.
بله تو سوال هم اینجوری نهفته است، یعنی اصلا تو سوال ایشون این ایشون اصلا درخواست نکرد، سوالی سوال تعجبیه، کیفش کیفه تعجبیه، تعجب داره میکنه. بعد خداوند میخواد یه پله اینو ببره بالا. البته تو این داستان یه ادب دیگه هم هست، از اون لنج علک آیتن لناس فهمیده میشه که حالا علامه بیان میکنه که این داستان فقط برای حرکت دادن پیامبر خدا نبوده، در اون روزگارم این داستان یه آثاری داشته، چون میگه میخوام تو رو آیه قرار بدم برای مردم. این سومیه اشهاد حقیقه. اولش که میخوای بگی بگو که مؤید مایی که ما باید بحث کنیم، بگم یه جوری نگار مستشکلی، ما عادت نداریم، ما هیچ کنم نداریم کسی ما اشکال کنه دیگه، باید همه بار تایید کنیم. نه شوخی کردم، اشکال هم داریم بپرس بگین، ولی کیه که گوش کنه. الهدایت و الالحق بیان به اشهاد والعلت التی تترشح من هل حادثه. نه فقط حادثه رو نمایش بدی، اون علتی هم که این حادثه از ناهی او داره حادث میشه اونم میخوای نشون بدی. به عبارت اخرى به اراعت سبب والمسبب، زنده شدن الاغ مسببه، سببش خداست، شما میخوای فعل الله رو اینجا ببینی. هازا اقوا مراتب الهدایت والبیان، این عالی ترین مرتبه هدایت و اعلاها و اسناها، با ارزش ترین و اولو بالاترین مرتبه است. کما ان من کان لم ير الجب، حالا یه مثال میزنه، مثلا فرض کن یه کسی یه خوراکی مثل پنیر، مثلا این کسی پنیر نخورده، جبن یعنی پنیر، ورتاب فی امرهی، نمیدونه اصلا پنیر چیه، که توزا و شبهت او تارتن بل استشهاد به من شاهده او. یه وقت یه کسی داره پنیر میخوره میگه آه اینو نگاه کن داره پنیر میخوره، ببین پنیر اینه، قیافش رو نگاه کن طعم پنیر اینجوریه، مثلا این پنیر تو مغازه گذاشتن چهرهش اینجوری میشه از ترشی و شوری پنیر، میگه آه اینجوریه. این یه نوعش استشهاده. و تارتن به اراعت قطعت من الجب، یه موقعی که پنیر میذاری دهنش، این دومی است. اون که پنیر رو نشون میدی اولی است، استدلال. این که پنیر رو میذاری دهنش دومی است، مسبب رو بهش نشون میدی. اما یه جور دیگه هم داریم، و تارتن به احضار الحلیب، یه وقت شیر میاری و اصارت الانفحه، مایه پنیر میاری جلوی چشم این شیر رو با مایه پنیر قاطی میکنی، پنیر درست میکنی، بعد که پنیر رو درست کردی یه تیکه میذاری تو دهنش میخوره. تمام مراحل رو دید، از تبدیل شدن شیر به پنیر و خوردن پنیر. اینجا هم پنیر رو که مسبب بود بهش دادی خورد، هم روش درست کردن و مسیر درست کردن رو بهش نمایش دادی. این سه مرتبه است. علامه میفرماید که وقتی که اینو که ما گفتیم فهمیدی، این آیات در بیان ارائه این سه مرتبه از هدایت هست. به انیقال یه وقت میگه ان الله یهد المؤمنین الی الحق، این قاعده، خدا مؤمن رو هدایت میکنه به حق. حالا سه جوره این هدایت. میگه حالا میخوای اگه میخوای هدایت ببینی، سه تا مثال برات میذاریم. یک، الم تر الی قصه ابراهیم و نمرود، قصه ابراهیم و نمرود رو ببینی، این یه جوره هدایت. الم تر الی قصه الذی مر علی قریته، اون داستانو بخون، اون یه جوره هدایت. الم تر الی قصه ابراهیم و طیر، قصه ابراهیم و پرنده ها. او یقال ان الله یهد المؤمنین الی الحق اما کما هدا ابراهیم فی قصه المهاجه، همونجور که ابراهیم نمرود رو هدایت کرد، خدا اون پیغمبر رو هدایت کرد و خدا ابراهیم رو هدایت کرد. این سه نوع هدایت و اینم از باب تفنن در کلام. خب یه بحثم علامه از نحوه عطف در آیات میکنه که حالا ما دیگه اینو ازش میگذاریم، یه پاراگراف رو رد کردیم. بعد یه نکته خیلی لطیف بیان میکنه، میفرماید که این نکته خیلی نکته جالبیه. میفرماید که تو این داستان شما وقتی که نگاه میکنید داستان چگونه آغاز میشه؟ او کلذی مر علی قریتن. قریتن یعنی چی؟
روستایی.
یه روستایی، یه سرزمینی. خب این روستا کجا بوده؟ اسمش چی بوده؟ میگه قد ابهم الله اسم هذا الذی مر علی قریتن. نه، این آقا کی بوده؟ یه کلمه میگفتی دعوا نمیشد که بگی ارومیاس، اوزیره یا هیچ کدوم. اسمش هم نگفته، نه اسم اون آقا رو، پیامبر بوده یا نبوده اینم نگفته. اینا دیگه حدسیاتی که میگن پیامبر بوده، چون اون گفتگویی که انجام شده میگن این معلومه بهش وحی میشده، از آیه معلوم میشه به این شخص وحی میشده، نه اسم اونو گفته. والقوم الذین کانوا یسکنونها، اون قومی که تو اون قریه بودن و مرده بودن اینا کی بودن؟ نگفت. والقوم الذین بعث هذا المار آیه لهم، توی آیه چی فرمود؟ فرمود ما میخوایم تو رو آیه برای مردم قرار بدیم. کدوم مردم؟ اونا رو هم نگفت.
داستان اصحاب کف دیگه.
آره. نگفت اصلا کی هم چند نفر. کم و یدل علیه قولو که ولی نجاله که آیتن لناس لکن الآیه و هی الاحیاء بعد الموت، احیاء بعد از موت رو گفته، امر هدایت به آزن نحو سن که امر عظیمیه گفته، قد وقعت موقع الاستبعاد و الاستعظام، این که چقدر زنده کردن مرده ها عظیمه اینو گفته. خب کان مختزا البلاغه ان یعبر عن هل حکیم القدیر به لحن الاستهانت و الاستسقا، اونا رو نگفته. حالا ببینی، فرض کنی که برای که علامه تو چی میگه، من باید یه مثال بزنم. فرض کنی که یه مورچه میاد مثلا اینو بلند کنه، خب بعد نمیتونه اینو بلند کنه دیگه، مورچه که نمیتونه بلند. بعد من بهش میگم مثلا آقای مورچه اجازه بده من برات بلند کنم. من اینو بلند کنم، بعد مورچه تماشا کنه دیگه، چجوری اینو بلند کردی؟ حالا من میخوام از این بلند کردن این تعبیر کنم، چجوری تعبیر میکنم؟ میگم خب خیلی کار مشکلی بود، من میدونی سالها رفتم بدنسازی. اینو میگم، این که چیزی نیست بابا، ما اون مثلا صندلی رو میتونیم بلند کنیم. اون مورچهه این کار رو عظیم میشماره، ولی من در مقام بیان این کار رو حقیر میشمارم. خداوند در بسیاری از جاها مسئله معاد، در تمام نقاط قرآن راجب مسئله معاد وقتی حرف میشه، کار مشرکین و کافران و منکران معاد استبعاده. استبعاد یعنی بعید شمردن. مگه میشه این استخونه پوسیده زنده بشه؟ یعنی خیلی کارست نمیشه دیگه، محاله این استخونه. خداوند در ازای این استبعادی که اینا میکنن، هر جا از امر قیامت، معاد، بعث، نشور حرف میزنه با تحقیر حرف میزنه. یعنی کهنه کار خیلی کوچیکیه. لذا میفرماید که اقتضای بلاغت اینه که چون اون طرف داریم که کیفه یحیی الله الموتا، داره عظیم میشموره مسئله رو، چطوری خدا مرده رو زنده میکنه، بلاغت اقتضا میکنه که گوینده قادر مطلقی که اینوره و این کار براش بسیار ساده است، از این کار به تحقیر سخن بگه. و همین خاطر متکلم قدیر به لحن الاستهانت و الاستسقار، با لحن استهانه، یعنی این کار هینه راحته، و تسخیر صغیر شمردن این کار، لکسر صورت الاستبعاد، برای اینکه اون استبعادی که مخاطب داره مگه میشه و خیلی بالاتر از ایناش میشه، این معنی بلاغت، برای اینکه اونو بشکنه اون صورت استبعاد مسئله رو که آقا خیلی کار سختی زنده کردنه مرده. شما الان همه تکنولوژی، یه زمانی که ما بچه تر از حالا بودیم مثلا یه جوک میگفتن، اون موقع تکنولوژی آلمان و ژاپن خیلی مثلا قوی بود، بعد گفتن که ژاپنی‌ها یه دونه سیم درست کردن که با چش دیده نمیشه، اینو فرستادن برای آلمانی‌ها که مثلا حال آلمانی‌ها رو بگیرن، بعد آلمانی‌ها اون سیم رو سوراخ کردن براشون پس فرستادن. بعد این جوک بود واقعا نداشت، ولی اینکه حالا شما یه سیمی که دیده نشه سخت، آره مثلا این نشد جوکه، یا سوراخ کردن اون سخت داره. شما اینجا می‌بینی که این میگه این براش خیلی مشکله این استخون خرد شده دوباره زنده بشه. میگه کما ان العظما یتکلمون عن عظماء الرجال و عظائم الامور به تسخیر و تهوین. اگه یک کسی خودش بزرگترین پهلوان دنیا باشه، خیلی از پهلوانی با عظمت یاد نمیکنه، چون اون کار برای خودش کار ساده ایه. لذا اگه از یه کشتی سخن بگه خیلی با تمطراق حرف نمیزنه. بنده و شما اگه یه جراحی مغز ببینیم خیلی با تمطراق ازش حرف میزنیم، اما یه جراح مغز وقتی تماشا کنه برای اون خیلی تمطراق نداره. ولذالکه ابهم فی الآیه کثیر من جهات القصه. حالا اینجا یه نکته مهمه دیگه، بسیاری از جهات داستان مبهم مونده. چرا؟ مما لا یتقوم به اصلها، چون اصل ماجرا ربطی به اون نداره. خداوند فقط به نکته هایی میپردازه که مربوط به اصل ماجراست، چون قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب هدایته، هر چیزی به هدایت ربط نداشته باشه نمیگه. این کجا بوده؟ هر جا بوده. حالا به شما چی میرسه؟ این آیه برای این بیان نشده که ما بیایم تاریخ نمیخوایم بگیم، که بگیم این سرزمینه فلان جا بود، در فلان تاریخ بود، اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. این در عین حال یه آموزشه ها، آموزش برای گوینده و شنونده است، که گوینده اگه میخواد حرف بزنه به قدر حاجت حرف بزنه، شنونده اگه میخواد اخذ کنه به قدر حاجت انسان اخذ کنه. انسان باید به دنبال اهم باشه، حتی به دنبال مهم هم نباید باشه، به دنبال اهم باید باشه نه به دنبال مهم. شما اگر توی کشتی نشسته باشی کشتیت بشکنه دنبال چی میدوی؟ اهم اینجا چیه؟ جون خودته. لذا اگه توی این کشتی صندوقچه جواهرات باشه، هیچ عاقلی سراغ صندوقچه جواهرات نمیره، اما اگه یه تیوب باشه که بخواد این تیوب رو بندازه دور گردنش تو آب بمونه، میره دنبال اون تیوبه. در هنگام شکستن کشتی به دنبال قایق نجات میگرده. بعد اگه قایق نجات رو فراهم کرد، اینجا اهمو بهش رسید دیگه که جانشه. حالا به فکر بقای جانش هم هست که مرحله بعده، که حالا بالاخره ما تو این تخت پاره بعد یه آب و غذایی هم بخوریم دیگه، این میشه مرحله بعد. انسان باید به اهم بپردازه. ما متاسفانه در حوزه نه به اهم میپردازیم نه به مهم، نه به اهم میپردازیم نه به مهم. اهم برای ما در حوزه قرآن و نهج البلاغه ضعیف است، جز برنامه‌های درسی مونه، اصلا باش کار نداریم، سر و کاری نداریم، نه با قرآن نه با. شما یه تو تهران الان یه جلسه نهج البلاغه به من نشون بده، یه جلسه ضعیفه. من رفتم سیستان بلوچستان خجالت کشیدم، تو بازار داشتم میرفتم دیدم روی دیوار یه دونه تبلیغات زده نوشته که جلسه ختم صحیح بخاری و صحیح مسلم. صحیح بخاری و صحیح مسلم کتابای روایی اهل سنته، مثلا اصول کافی که برای ما چقدر مهمه، اونم برای اونا مهمه. از این دوستمون که اهل اونجا بود سوال کردم، گفتم این چیه جلسه ختم صحیح بخاری و صحیح مسلم؟ گفت اینا در طول سال یه دور، مثل ما که تو ماه رمضان قرآن رو ختم میکنیم، صحیح بخاری و صحیح مسلم رو ختم میکنن، بعد اون آخرین صفحاتش رو تو یه روز مشخص میان زاهدان مسجد مکی اونجا که براشون خیلی اهمیت داره، اون عالمشون بزرگشون تبرکن اون میخونه، ختمشو اونجا انجام میدن. و واقعا خجالت کشیدم چون ما هیچ وقت مراسم ختم اصول کافی نداریم. اصول کافی مهمترین کتاب روایی ماست. ما اصلا ما که تازه طلبه این کدوم یه داره اصول کافی خوندی؟ کی الان تو جمعه یه داره نهج البلاغه خونده؟ کی داره صحیفه خونده؟ با توجه به معنا، حالا نمیخوام بگی ما خوندیم ولی فکر نمیکنم کسی خونده باشه. بخشی؟ بله تازه خوندنمون هم خوندیم، مطالعه نکردیم. کی یه دور صحیفه مطالعه کرده؟ قطعا دیگه ایش که مطالعه. من یه دور صحیفه خوندم ولی خوندم، مطالعه نکردم.
استاد ببخشید، از اون مثالی که فهمید در رابطه با اون که حضرت حق تعالی در رابطه با معاد به استخار فهمید، استخار فهمیدی که اون صحبت میکنیم، یه نمونه مثال چیزی دارید؟
الان همین استخارش الان میگیم. ولذالکه ایزن ابهم خصم و ابراهیم، نگفت خصم ابراهیم کی بوده. تو داستان قبلی هیچ اسمی از نمرود نیورد برای تحقیر شأنش، در حالی که از ابراهیم چیکار کرد؟ سخن بمینه به خاطر تعظیم شأنش. و ابهم جهات القصه من اسماء الطیور، تو اون داستان پرنده هم اسم پرنده ها رو نگفت. حالا یک بحثایی شده که خروس بوده، طاووس. آقا حالا فرض کن مثلا شما بگو طاووس بوده، شما بگو خروس بوده، اصل داستان اصلا داره یه چیز دیگه میگه. مثل داستان چوپان دروغگو. داستان چوپان دروغگو رو برای این برای ما گفتن که آقا اگه دروغ بگی ساقط میشی.
تو آثار تربیتی داره اگه بدونه، یا آثار معرفتی داره
که چی بدونه؟ مثلا بنده خروس بوده چی؟ اگر آثار معرفتی داشت
شهوت رو بذار کنار.
نه ببین اینا رو ما ساختیم، اینا رو ما ساختیم. اگر آثار داشت خداوند میگه، یعنی اگر بنا بود یه چنین پیامی داشته باشه میگفت.
خب چرا اهل بیت فرمودن اسمشون؟
ما اصلا نمیدونیم، ما نمیدونیم اهل بیت گفتن یا نگفتن. ما رو به روایت
اختلافیه.
اگر ثابت بشه که اهل بیت گفتن، از اهل بیت سوال میکردن.
نه جواب 78 من خودم 78 تا حدیث هست که امام صادق فقط یکم اختلاف داره تو بحث کلاغ، ولی چهار تا پرنده رو نام میبرن.
اصلا اشکالی نداره پرنده رو نام ببره، خداوند نام نبرده.
خب باشه میگه خداوند هیچ کلیاتو میگه.
آقا سوال کردن پرسیده، سوال که پرسیده حضرتم جواب داده، این یه بحثه. اما هیچ وقت تو خطبه های نهج البلاغه نیست که امیرالمومنین ابتدا شروع به سخن کنه و اسم خروسا رو آورده باشه. تو خطبه هاشون نیست. مقام سوال و جواب فرق میکنه با
من. خداوندی خدا شاید نخواد.
الان شما به علامه اشکال داری یا به من اشکال داری؟
نه من اشکال نمیکنم، میگم که خداوند یه شأن بخون اسم نمیبره، اینم درسته. اهل بیت میان برای تشخیص اسم میبره، اینم بازم اشکال نداره.
نه اینطوری نیست، این حرف قابل قبول نیست. اهل بیت اگه ابتداعا سخن بگن یه سری توش باشه اسم میبرن، بله قبوله. ولی فعلا تو این ما کلی الان ما الان کلی که حرف نمیزنیم، ما داریم راجع به این داستان حرف میزنیم. این داستان میگه جهاد اسماء طیور رو نبرده چون لزومی به نام بردنشون نبوده. بله حالا بنده جاهل رفتم از امام صادق سوال میکنم این پرنده ها چی بوده، بعد تازه بعد بریم اون روایت رو روایت شناسی کنی که آیا این از امام صادق هست یا نیست. اگر ثابت شد تازه این روایت از امام صادق هست یا نیست، سوال در مقام پاسخ بود.
اینجا توضیحات بیشتری هم داده که 10 تا قله بوده امام صادق، همه اینا ریزش رو میگه تو قله باید.
ما الان برای راجع به روایت بحثی نداریم، ما فعلا راجع به قرآن میگیم. میگیم چون اهمیت نداشته نگفته. شما میگی اهمیت داشته امام صادق گفته، این دو تا نظر.
من میگم که بعد از نظر قرآن تفسیر یه جور خداوند صحبت میکنه به علت خب شأن خداوند چیه که وظیفه اسم نمیبره. بعد اینو که ما میگیم کلیات قرآن، بعد که در اهل بیت خب اینو بیان حفظ کنه یا مثلا شرحش،
این کلی درسته ولی به این داستان نمیخوره. این کلی درسته، کلی این که یه جاهای یک اصولی هست، اون اصول احتیاج به تشریح در یک فروعی داره، اون کار اهل بیته، اون درسته. اما الان اینجا اینطوری نیستش که نام این پرنده ها یک اصلی از اصول بوده که حضرت که خداوند نام این پرنده ها رو نبرده. آوردن و نیاوردن نام این پرنده ها هیچ ثمره ای نداشته، لذا نبرده.
بزرگانی که حالا اسم نمیخوام ببرم چون خیلی بزرگوارم، من اسم نمیبرم. اون بزرگان که من دنبال این افتادم بس کار بیهوده.
من الان اصلا درست اینجا حرفی نمیتونم.
خب
من کاری به بزرگان ندارم. ما وقتی که از استدلال حرف میزنیم دیگه بزرگ کوچیک نداریم دیگه. این الان یه استدلاله، یه حرف علامه است. حالا یه کسی هم رفته دنبال این کار، اون خودش میدونه. من در جبه حرف اون که نمیتونم نظر بدم.
نه این نمیتونه، یعنی شخصی یک شخص از یک آیه از مثلا یک آثار تنبیه.
من نمیدونم اونو، من فقط اینو میدونم که علامه داره اینجا میگه که این نام بردن از اسماء اینها هیچ ثمره‌ای در اصل داستان نداشته، هدف داستان چیز دیگری بوده.
خب
اگر نام میبرد
نمیتونه هر هدفهای فرعی
نمیدونم
باشه.
من در هدف فرعی اینجا من نمیدونم.
مگه بحرون عمیق نیست قرآن؟
اینو من نمیدونم. من نمیدونم.
اهل بیت دارم.
اینو من نمیدونم که بحرون عمیق ربطی به این ماجرا داره یا نداره. من نمیدونم. بحرون عمیق درسته. اما اینو من نمیدونم که بحر عمیق چرا اسم اینا رو نبرده. اینو من نمیدونم.
چون قائل به این هست که مثلا این قرآن میشه به هر صورت تفسیر کرد، ادبی، غیر ادبی، ریاضی، فیزیک، به هر نحوی میشه اینا ازش کشید گیرید. به علت همون بحر عمیقش.
خب این چه ربطی به اسامی پرنده
داره؟ میتونه آثار تربیت داشته یا از یک منشأ دیگه.
اگه آثار تربیت داشت اینجا اسم پرنده ها رو می آورد. اگه اسمشون رو نیاورد معلومه آثار تربیتی نه.
خب اسمشون نیاورد من عرض می‌کنم اهل بیت رو بردن بعدش.
من بعد اون اهل بیت رو ببینم که اهل بیت یا روایته. روایت اهل بیت نیست. روایت باید ثابت بشه که اهل بیت. اهل بیت یه چیزه، روایت یه چیز دیگه است. دو تا مسئله است.
یعنی تو مقام تربیت هیچ موقع احیای شرحی بر قرآن مثلا نمیزنن؟
چرا؟ اهل بیت هر چی میگن از قرآنه.
یعنی
ما الان راجع به یه کلی حرف نمیزنیم، ما داریم راجع به یه جزئی حرف میزنیم. داریم راجع به این جزئی که اینجا آمده حرف میزنیم، نه راجع به کلی عمل اهل بیت.
تو مقام تربیت در داستان قرآن مثلا اگه اهل بیت چیزی مثلا
اگر اونا چیزی اضافه کردن حتما جنبه تربیتی داره. و مسئله اینجاست که اونا هیچ چیز به قرآن اضافه نمی کنن. اونا همین قرآن رو میگیرن، این قرآن رو مثل نفت خام، از دل نفت خام پلاستیک بیرون میارن. شما الان اگه میبینی دور براتون نگاه میکنید، بسیاری از اشیایی که ما الان اینجا دور برمون هست از نفت خامه. بله الان اگه بنده به شما بگم اون چجوری نفت خامه، من و شما نمیفهمیم، اما یه شیمیدان میفهمه. من و شما نگاه میکنیم میبینیم یه ماده سیاه رنگ بدبوی مایع، این یه چیز جامده. میگیم آخه این چطوری میشه بشه این؟ بله من و شما نمیدونیم چطوری میشه، اما اون که متخصص میدونه چطوری میشه. از این اینو درست میکنه، اما هیچ چیزی به این اضافه نکرده، همینو کرده این، فقط پالایشش کرده. اونا چیزی به قرآن اضافه نمیکنن، چیزی هم از قرآن کم نمیکنن. همین قرآنو برمیدارن با هم مخلوط و ترکیب میکنن، این روایات ازش بیرون میاد. این به خاطر همون جاست که امیرالمومنین فرموده که من هیچ چیزی بالاتر از قرآن نمیدونم. هل اندکم شیئون من الوحی؟ حضرت فرمود لا والذی فلق الحبته و برع النسمه الا ان یهدی لا عبده فهما من القرآن. مگه خدا از این قرآن چیزی به من بفهمونه؟ لذا اگه یه جایی از لابلایی یه داستانی یه چیزی بیرون آوردن، از توی خود همین داستان بیرون آوردن. نمونهشو شما مگه خواستی ببینی؟ همین الان اینجا این بحثی داریم میخونیم نمونهشه. الان علامه یه سلسله ادعاهایی میکنه، همه این ادعاها رو از لابلای همین یه دونه آیه که ما خوندیم بیرون میاره. تو همین آیه است ما دقت نکردیم. داستان یوسف رو وقتی بیان میکنه دیگه اوج این کار اونجاست. مطالبی در داستان یوسف رو بیان میکنه که آدم شگفت زده میشه. میگه آقا این اکوزوس. بعد یه آیه رو نشون میده، میگه از این کلمه ای آیه است. بعد شما می وقتی به حسابت مراجعه میکنیم میگه درسته این کلمه اون معنی ازش فهمیده میشه، ولی ما نفهمیدیم. تایید میکنه. خب این که میگه حالا، اما این که تصریح کرد به اسم حضرت ابراهیم به خاطر تشریف بود و تلکه آجه. حالا این دو سایه رو بخونم عرضان رو تمام کنم وقت داریم. جوابشون میفرماید که ولما ذکرنا من النکته ترا انه تعالی یذکر امر الاحیاء والاماته فی قالب الموارد من کلامهی. در قالب موارد خداوند وقتی از احیاء و اماته حرف میزنه، به ما لا یخلو من الاستهانت و الاستسقا، جوری حرف میزنه که توش استسقا رو استهانت هست. مثل چی؟ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده، اونی که ابتداعا خلقت کرده و اونی که این خلقت رو تجدید میکنه خداست و هو احون و علیه، و این کار بر خدا احونه. احون افعل تفصیل از هون، حین یعنی ساده، بسیار این کار بر خدا ساده است. و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض، این که چیزی نیست، مثل اعلای آسمان و زمین از آن خداست و هو العزیز الحکیم. یه جای دیگه قال رب انا یکون لی غلام، خب این پیرزنه، اینم پیرمرده، سالاس بچه دار نشدن، چطوری میشه در جوانی بچه دار نشدن، در پیری گفت چطوری میشه من بچه دار باشم، و امرأتی آقرا، قال ربک هو علی هین، این کار برای من بسیار ساده است، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، از اینم سخت‌تر من کردم، من تو رو از هیچ خلق کردم، لم تک شیئا، این کارم برای من ساده است. تا اینجا که فرمود انا یحیی هذه الله، حالا این انا یحیی هذه الله انشالله بریم، من فکر کردم امروزی تموم میشه، ولی بعد خود قصه رو ایشون تشریح میکنه، خیلی زیباست، تشریح هست. اللهم صل علی محمد. ببخشید من یه چیزی میخوام عرض کنم، بود عرض مذارت. گاهی از اوقات هست که بنده یه سوال پرت و پلایی میپرسم از شما، ولی شما چون حکیم هستی یه جوابی به من میدی که اون جواب جواب حکیمان است. ممکن است من باید روایت رو بررسی کنم، ولی این یه قاعده است، داری میگی بالا این مصداق میخوریم که بنده بیام از امام یه سوال پرت و پلا بپرسم که آقا مثلا اسم این پرنده ها چی بوده، حضرتم به من نمیگه آخه اسم اینا به درد چی میخوره که تو بفهمی، پاسخی میده که هم اون نامها رو میبره، هم در دل اون پاسخ برای من یه پیام ایجاد میکنه. این هیچ منافاتی با این مطلبی که اینجا علامه گفت نداره، که خداوندم با این کار داره پیام میده. بسیاری از جاها هست که توی یه داستان اصلا سیر تاریخی رو رعایت نمیکنه، یه دفعه از یه تیکه سکانس میره یه جای دیگه، خواهد دیگه من نیومدم داستان بگم، من میخوام هدایت کنم، به همین خاطر این تیکه وسطی رو نگفتم، این خودش پیامش اینه. اینجا میخواد پیام بده که آقا مسئله احیای موتاست، نه اینکه این پرنده خروس بوده، مرغ بوده، جوجه بوده. اما ممکنه که یه جاهلی بره همین رو از امام سوال کنه، امام همین سوال جاهلانه رو به گونه‌ای پاسخ بده که توش ثمره باشه، چه این که در بسیاری از سوال و جواب های قرآن هم این مسئله دیده میشه. مثلا میگه که یسالونک مثلا عن البر، یسالونک عن البر، یه جا نه اینو نمیخوام عرض کنم، قل این که میگه که نه اگه الان چی بگی من بدتر گیج میشم، بذار من خودم شده رام قیده کنم، اما اومد به زبان قول العف گفتی رفت. سوال یه چیز، جواب یه چیز دیگه است. مثلا اینا از بر سوال کردن، خدا بار رو جواب میده، لیسل بر به انتو ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر یعنی نیکی، میگه نیکی این نیست که شما صورت تو به سمت مشرق و مغرب بچرخونی، چون در داستان قبله این سوال جواب اتفاق افتاده، لکن البر من آمن بالله، این الان طبق قواعد غلط، بر یعنی نیکی، من آمن بالله یعنی کسی که به خدا ایمان داره، داری بر رو توضیح میدی، نباید بار رو شرح بدی.
یا به چی کسی انفاق کنی؟
بله، میگه به چی کسی انفاق کنی، اون یه جواب دیگه میده، از چه کسی میپرسه این چه چیزی رو میگه، اینجا از بر سوال میکنه، اون بار رو شرح میده، این معلومه که توش هدف تربیتی هست. این در سوال جواب هم همینطوری بوده،
خود به نیازش اشتراک شده، یعنی شما اینو نیاز دارید.
بله، پس این دو تا مطلب با هم منافاتی،
من اصلا اینکه با بحث با نظم المیزان پیدا کنم، که المیزان یک کتابی که با علامه تو یک روشی رفته که اصلا نه با داستان کاردن ما با اخلاق، چون این کتاب تفسیره، ولی این چه اشکال دیگه فرد میخواد، یکی هم بخواد ادبی بخواد تفسیر قرآن کنه، یکی بخواد مثلا انفاسی کنه، حالا یکی بخواد تربیت مثلا معرفتی کنه، این خالی این اشکال نداره که
بخوام بگم که مثلا به شرطی نمیشه. که آیه هم تاییدش کنه، اگه آیه تاییدش کنه اشکال نداره، به شرطی که تفسیرش یه چیزی نباشه که ربطی به آیه نداشته باشه، چون از این تفسیرها ما زیاد داریم، بسیار از تفسیرهای عرفانی اینجوری هم اون آقا بر خودش داره یه چیزی میگه ربطی هم این آیه نداره. بسیار از تفسیرها تفسیر به رأی هم. بله اگه واقعا عقیده خودشو کنار بذاره، خالی و ذهن بره در خدمت قرآن، اینو بخونه ببینه این چی داره میگه، اشکال نداره. ممکنه یه چیزی علامه بگه، یه چیزی که دیگه بگه، علامه یه حرفی زده، ولی اون داستانی که مربوط به آخونده مولا فتحعلیه، اون داستان خودش یک داستان آموزنده است که میگه 30 شب علما رفتن جلسه ایشون یه آیه رو خوند، هر شب یه تفسیر تازه کرد به خلاف تفسیر شب. بعد در پایان شب سیوم گفت این 30 تا تفسیر پیش من بود، 40 تفسیر دیگه هم داره در نزد شخص دیگه است. پس ممکنه یک کسی دوباره بیاد، همین علامه که به کنه آیات نرسیده که، علامه بر اساس ظرفیت خودش این مطالب رو بیان کرده. ممکنه یک کسی بیاد یه حرف بالاتر از حرف علامه بزنه، یکی تایی تفاسیر که نیست، خود ایشون میگفته که بعد هر دو سال یه بار یه تفسیر تازه نوشته میشه.
حالا این روایت دیدی هاش ممکنه فرمان که قرآن قیامت وکر وارد میشه، این دست نخوری با این همه تفاسیر. ما میخوام اینو بگیم که خود چه اشکال داره این تفسیر از لحاظ فیزیک هم باشه، حالا به قول شما به آیه دست نخوره،
هیچ اشکالی نداره اگه کسی بتونه یه تفسیر بکنه، اشکالی نداره،
تربیت اخلاقی داشته باشه،
اشکالی نداره، ممکنه. ولی این الان این ربطی به این موضوع سخن نداره. تو این موضوع سخن میگه آقا من باید بررسی کنم چرا خدا نامهای اینا رو نیورده، میگه چون مسئله اصلا مسئله بیان بعثت بوده، ربطی به نامگذاری نداشته. اگه میگفت بی ربط میشد، کلمه بلیغ این کارو نمیکنه. حالا در موضع دیگه شما میخوای بحث اخلاقی کنی، میگی خروس نشانه شهوت، بله ولی ربط به آیه نداره.
من خود اینو اصلا میگم که قرآن خب بنا به اختصار هست، به قول شما یه داستان یه که حذف میکنه، یا آثار تربیتی نداشته، یا نیاز ما نبوده، یا اینکه خب این شنونده خودش میفهمه. مثل یه سریال که شما موقع میگه از اینجا میخوام من بالاشم برم یه جایی، میگم میخوام برم یه جایی، نصیر رو نشون نمیدیم که ما تو راه بودیم، تو ماشین بودیم، اینجا ما نشون نمیدیم فلان شهرستان. خب اینجا خدا اینو حذف کرده اینجا، چون ما همه به عقل میرسیم که خب الان اینجا سوار شد اونجا پیاده شد مقصده. من میگم خب آیات قرآن هم همینطوریه، خدا خب اول که یا آثار تربیتی نداشته، یا که نیاز ما نبوده، یا که اگرم نیاز بوده خب فهم انسان ها میرسه که این سوال کنن
اینجا چه زیاد ناصرانیه. اون موقع یه چیز زیادی میگفتی، حالا ما هم همین رو داریم میگیم.
خب همین این آخر سوم مورد هم اینه، میگم چه اشکال داره، بعضی احتمال داره خداوند یه چیزایی نگفته که بنا به اختصار، چون اگه با اینجوری بود قرآن 3 جلد میشد 5 جلد میشد، بعد بقیه‌اش اهل بیت مادام فرض.
این فرمایش شما با خود قرآن منافات داره. قرآن میگه تبیان و لکل شیء، یه چیزایی رو گفته یه چیزایی رو نگفته، اگه باشه با این آیه منافات.
نه چیزایی نگفته منظور اختصار عرض کردن،
اختصار مخل به اصل مطلب، اختصار
یعنی چی؟ یعنی عقل بعدن بهش میرسه که این
وسط پس نگفته یه چیزایی رو یا گفته. شما تفسیرت از اختصار چیه؟
اساتید گفتیم که تبیان کوچه، یعنی همه چیز در قرآن گفتن، نه تمام کلیات هست قبول نکرد.
خب.
بعد نقل قول علما رو بردن، سه تا نقل قول بوده که بعضی گفتن همه چی هست، بعضی گفتن نه کلیات هست، سه تا نقل قول گفتن که بعد این حد وسط گفتن، گفتن این نزدیکتره که کلیات در قرآن.
من نمیدونم تبیان
یعنی
و کل شیء
اینو آیه واقعی نمیتونی از این آیه مثلا فیزیک بکشی بیرون،
اینو من نمیتونم بفهم.
خب من الان شما نظرشون تبیان و کلش یعنی هر چیزی در عالم در قرآن هست.
بله خودش میگه تبیان و لکلش.
خب
اینا ترمون
دارید، ما که
اولیش
همینو
گفتیم،
همه چی در قرآن هست.
ببین شما الان یه کتاب فیزیک میاری، خب
بله.
بعد یه پل رو نشون میدی، میگی این پل تو این کتاب فیزیک هست، این پل کجا این کتاب فیزیکه، فرمولش تو این کتاب فیزیکه، این فرمولو دادی دست متخصص، این پل رو ساخته، پل مطابق این کتاب نه ساخته شده. قرآن اینه. حالا من نمیدونم هر لغتی میخوای روش بذاری بذار، میخوای بگی کلی، اسم این کلیه. قرآن نفت خامه، هزاران هزار محصول توی همین نفت خامه. به تعبیر دیگه قرآن کده، قرآن مثل عدد 1 تا 9ه، تمام اعداد عالم تو عدد 1 تا 9ه. اگه شما این اعدادو بلد باشی با همین قرآن مرده زنده میکنی. من نمیگم، خودش میگه لو ان هذا القرآن کل ما به الموتا او سیرت به الجبال. تعجب نکن که اگه قرآن رو خوندی کوه ها رو جابجا کردی، یا مرده به تکلم افتاد تعجب نکن، همین قرآنه. نه اینکه یه کلی اینجا هست بعد این کلی رو بدی دست یه کسی اونو بازش کنه تا بتونه کوه رو باش جابجا کنه. با همین قرآنه، با همین بسم الله است. من با حرف علما کاری ندارم، لغتشو شما بساز. حالا این اسمش کلیه، اون اسمش تفسیره، این اسمش اختصاره، نمیدونم. به تعبیری که من فهمیدم این کده، برای همین میگه تبیان و لکل شی.
این کد مستقیم اشاره پل نکرده ولی در درونش هست، درسته؟
آره تو درونش.
من داریم هم همین هست که من میگم اون پرنده ها در درونه این نیست، خدا نفهمیده
نام پرنده
میشه در درونه این تو بود بیرون
نامشو بیاری بیرون.
نه نامش حالا من اون که از این چهار تا حیوان